پیدا کنه از اندازه وزارتخونه بیاد زیر نظر رئیس جمهور، یعنی یه حرکت قانونی انجام شده برای بهینه‌سازی. اما آنچه که ما در بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال 80 مطالعه کردیم، دقیقا به این نقطه رسیدیم که بین سالهای 1403 و 1405، یعنی همین الان که هستیم، تولید ایران الاز انرژی برابر خواهد شد با مصرف انرژیش. هنوز نشدیم. این هنوز نشدیم مال اون تحرکات بهینه‌سازی بوده ها، یک دو سال دیرتر شاید بشیم. اینم پیشگویی نبوده، محاسبات دو تا چهار تا بوده. رشد اقتصادی، رشد جمعیت، میزان تولید، میزان پولی که میتونیم بذاریم رو میادین نشون میداد که این روزا میرسیم به این بحران. یه اقداماتی را هر دو تا سازمان کردن که عرض کردم کافی نبوده، در صنعت، ساختمان، حمل و نقل و از جمله فرهنگسازی و تبلیغات که تو آن ثقلش هم تو همین صدا و سیما بود، بودجه خوبی هم گذاشته شده بود، ولی این اقدامات به نتیجه‌ای که مطلوب بوده نرسید. یعنی ما اون کسایی که این برنامه رو حالا آگاهانه یا ناآگاهانه دنبال کردن، الان تونستن یه ضربه‌ای به امنیت ملی ما بزنن و اگه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، ما اصلا پولی برای واردات بنزین نمیدونم، مثلا بودجه ای برای واردات گازوئیل نمیدونم، اینجور چیزا نخواهیم داشت و کمبود بعدن خودش رو تو تولید نشون میده. کما اینکه آقای دکتر احمدی فر، این الان وضعیت اینجوری شده که صنایع، بنده به عنوان کارشناس اتاق بازرگانی هم در خدمتشون هستم،
بله،
بخش صنعت شاکیه، شکایت دائمی داره که بعضی از مواقع، بعضی وقت که نه، تقریبا 3 ماه تقریبا در سال بعضی صنایع تعطیلن، یا به دلیل اینکه برق و گاز ندارن، یا به دلیل اینکه خوراک ندارن. مثلا فولاد ما، 70% فولاد ایران از طریق تکنولوژی به نام میدرکس داره تولید میشه که گاز، متان توش خوراکه. این خوراک قطع میشه، یعنی که شما مواد اولیه نمیدی به کارخونه. مواد اولیه‌ای که کشور تعهد کرده، شرکت ملی گاز قرارداد امضا کرده که من مثلا 2 میلیون متر مکعب در روز به شما آقای فولاد ایکس گاز خواهم داد، اینو نمیتونه بده. حالا سهامدارای اینا توی بورس یا هر جای دیگه‌ای جواب مردمو نمیتونن بدن. 3 ماه خوابیده. الان به اون نقطه ها رسیدیم که اگه زیادتر ادامه پیدا کنه، من مطلعم بعضی از شرکت ها خطوط تولیدشون رو نه تنها خوابوندن، ای کاش میخوابوندن، برنامه انتقال دارن به خارج از ایران. یعنی مزیت نسبی شما که یه روزی انرژی ارزان بود اتفاقا، بعد تبدیل شد به وجود انرژی، اونم داری از دست میدی. پس مسئله دیگه اصلا مسئله سرمایه گذاریه. علائم نشون میده از 2 سال پیش تشکیل سرمایه تو کشور منفی شده، یعنی میزان استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه عقب افتاده. این یعنی ضد توسعه، که حالا فکر کنم توکلی تو این زمینه بیشتر از من وارد
شد. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس نصرت الله سیفی، کارشناس حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت.
دیدگاه، رادیو اقتصاد.
آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی، راهکار رو بفرمایید.
سال گذشته بحث کالابرگ در کشور مطرح شد و شروع کردن کالابرگ دادن با این فرمول که به نام 3 دهک، 4 دهک، 500 هزار تومان بدن به اینقدر دهک، اینقدر بدن، به یه شرطی که خود آحاد مردم که استفاده میکنن نصف پولش خودشو بدن. مثلا اگه 500 هزار تومان بهشون یارو نمیدن، اینا باید 1 میلیون خرید کنن که 500 هزار تومان رو بتونن استفاده کنن. بعد از 1 سال گذشته محرمانه داده شد که 20% مردم از این یارانه استفاده نکردن. معناش این نیستش که نیاز نداشتن. معناش اینه که همون نصفه 500 هزار تومانی رو که بدن که با 500 هزار تومان یه تومان بتونن خرید کنن، همون رو هم نداشتن. این موضوع مهمیه ها. ما اینجا نشستیم داریم راجع به انرژی و برق و آب و گاز و اینا حرف میزنیم به فرض اینکه همه مردم مثل ما فکر میکنن. نه آقا، مردم خیلی متنوعن. از مردم بسیار ضعیف داریم که حتی 500 هزار تومانی که شرطشه که بتونه از اون 500 هزار تومان استفاده کنن رو هم نداره. که البته توی سری دوم که امسال اجرا شد دیگه این شرطو برداشتن. به نتیجه رسیدن که نه آقا، این کارو کنین، بی عده‌ای از مردم که اصلا در سطوح پایینن اصلا اون نمیتونن استفاده کنن. ببینید، در مورد بحث انرژی ها مثل مثلا بنزین و این هم همین قصه است. ما الان چرا برق کم داریم، گاز کم داریم؟ به خاطر اینکه همین قیمتا رو اشتباه گذاشتیم. ولی چرا بنزین به ظاهر کم نداریم؟ چون ما نشده بریم بنزین، نتونیم بنزین بزنیم. علتش اینه که بنزین به شدت سیاسی شده. دولت شده به قول آقای سوهی 110 سنت بخره 5 سنت بفروشه، این کارو میکنه که صدای مردم در نیاد. در مورد برق و گاز اول میره سراغ جایی که صدا مردم در نیاد، یعنی فولاد مبارکی و پتروشیمی و ایکس و ایرگو میبنده و میگه آقا شما قطع باشین و اینا. بعد میاد سراغ صنایع کوچیک‌تر مثل شرکای صنعتی، جایی که 50 تا 60 تا 100 تا کارگر داره، اونو میبنده. مثلا بعضی از اینا هستن که وسط هفته دوشنبه سه شنبه باشون رو تعطیل کردن، به کارگرا میگن پنجشنبه جمعه بیاین سر کار، چون وسط هفته که ما برق و گاز نداریم بیایم چه چیکار، پنجشنبه جمعه بلند شو بیاین سر. دوستان راجع به بحث آقای فریدمن یه نکته گفتم، من اینو کامل ترش کنم که برسه به بحث امروز. ببینید آقای فریدمن یه جمله خیلی خوبی داره، میگه آقا تو بحث خرج کردن 4 مدل خرج کردن وجود داره. یه راه اینه که شما پول خودتو برای خودت خرج کنی. اینو میخوام بگم به راه حل برسن. اینجا خب نهایت دقت رو میکنی که بالاترین کیفیت، بهترین قیمت رو انتخاب کنی. نهایت دقت رو به کار میبری. یه وقت دیگه اینه که میخوای پول خودت رو برای دیگران خرج کنی. مثلا میخوای کادو بخری. اینجا به کیفیت تقریبا خیلی دقت نمیکنی، به قیمت خیلی دقت میکنی که مینیمم باشه. میخوام برای یکی دیگه کادو بخرم دیگه. حالا بسته بگی طرف چقدر عزیز باشه، ممکنه یه ذره تو قیمت جای بازی برای خودت بدی، ولی اصولا دقتت کمتر میشه. حالا اگه طرف غریبه تر باشه که کمتر. یه راش اینه که یکی از مدل‌ها اینه که پول دیگران رو بر خودت خرج کنی. یعنی یکی کارتشو بده به من بگی برو این رستوران، بالاترین کیفیت رو بر خودت سفارش میده، چون پول خودت نیستش که. چرا من چلو کباب بگیرم؟ بذار مثلا چنجه شیشلیک بگیرم، رستوران بالا شهر برم. پول یک دیگر میخوام برای خودم خرج کنم. مدل چهارم اینه که پول یک دیگر رو برای یکی دیگه خرج کنی. مثالش دولت. پول یکی دیگر رو از زیر زمین نفت رو بکشیم اینا، برای یکی دیگه خرج کنیم. اینجا نه به کیفیت دقت میکنی نه به قیمت دقت میکنی. وضعیت ما در ایران الان اینه که ما افسار انرژی هامون و افسار خیلی چیزای دیگه، حتی ما الان از آموزش فرزندانمون هم راضی نیستیم، چون دولت نفت رو از زیر زمین میکشه بالا، میره میفروشه، با پولش میاد آموزش پرورش رو انداخته که 10 واحد 20 واحد چند ساعت از وقتشون بچه‌ها به چیزهایی میگذره که اصول زندگی رو یاد نمیگیرن و خیلی چیزهای دیگر یاد نمیگیرن. شده آموزش دولتی که ما داریم میبینیم. راه حل من چی بود که اول عرض کردم؟ اینی که آقای دولت خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین، مزاحمتون شدیم، 50 سال شما زحمت کشید نفت رو در آوردین و به این قیمتا، به ما بنزین ارزون و برق ارزون و آب نکن لطفا این کارا فردا. این نفت خام و گاز رو بده دست خود من، دست تک تک مردم، با همون تاکید مردمی که 500 هزار تومان رو ندارن ها. میخوام بگم این 84 میلیون نفر اینه هم نیستن. هر کی رو پول دست خودش بدی، یکی میخواد برای بچهش دوچرخه بخره، یکی میخواد فرش بخره، یکی میخواد اینو بنزینش کنه، هفته 4 بار بره شمال و بیاد، بذار خودش تصمیم بگیره. ولی اینطوری نباشه که شما برامو تصمیم بگیرین که چه کار بکنید. آقای کاوه فرمودن که آیا برای همه حامل انرژی، نفت، برق، گاز، فلان، یه روش وجود داره؟ بزن من بله. آره. به زمان یک روش برای همش وجود داره، اونم بازاره. ما تجربه 2 سال اخیر رو داریم که برای بحث برق، بازار برق سبز رو در بورس انرژی دور انداختیم. دیدیم که این بازار چگونه تونست قسمتی از مشکلات صنعت رو حل کنه. اونم قسمتی از برق رو، یعنی یکی از حامل انرژی و قسمتش رو برداشتیم، در واقع این مکانیزم بازار رو براش فعال کردیم. چی میخوام بگم؟ من با احترام به صحبت آقای مهندس سیفی که فرمودن که آقا نفت استخراجش اکتشافش هزینه داره، که کاملا قبول دارم، من برای سادگی فرض کردم که اینا رو صفر فرض میکنیم. حالا برای اینکه شنونده محترم هم بدونه، حقیقت قصه اینه که ما چون قسمتی از نفت رو صادر میکنیم، قسمتی رو داخل استفاده میکنیم، تمام هزینه‌های اکتشاف و نمیدونم استخراج و اینا رو دولت به اون قسمت صادراتی بار میکنه. یعنی چی؟ میگه آقا از قیمت اون کمش کن. یعنی عدد ثابتی که ما داریم به شرکت ملی نفت میدیم، میگه آقا 14.5% پول فروش نفت، حالا چه صادراتی چه داخلی، مال تو، برای همین استخراج و اکتشاف و چه و چه و چه، من دیگه پول دیگه به تو نمیدم، با این 14.5% خودت رو بساز. اما در مدلی که من عرض میکنم مبتنی بر بازاره و به مدل بانک انرژی معروف شده، جای مختلف هم اینو ارائهش کردم، اینطوری که تمام آحاد اقتصادی و صنعتی و تولیدی از اون شرکت ملی نفت گرفته، از اون شرکت های اکتشاف گرفته، شرکتی که میخواد استخراج کنه، شرکتی که میخواد پالایش اولیه رو انجام بده، چه پالایش گاز، چه پالایش نفت خام، چه تبدیلش به قیر و بنزینه، همه در اون بازار با مبادله کردن سهمیه که عرضه کنندش آحاد مردمان، یعنی اون بازاری که آقای قابل مرز میکنم اینه، عرضه کننده در این بازار 84 میلیون نفرن که دستشون سهمیه نفت خام و گاز دارن که عرضه میکنن، خریدارش صنایعن، شرکت مثلا پالایش و الاخره که این سهمیه رو خریداری میکنه، بعد میره دم چای نفت، نفت رو از مثلا چای نفت تحویل میگیره یا به بنزین رو تحویل میگیره و کار خودش رو انجام میده. اعتقاد دارم ما تا زمانی که این آزادی و اختیار رو برای مردم و برای بازارها قائل نشیم و من کارشناس یا هر بزرگوار دیگه بشین جای مردم فکر کنیم که به نظر ما بنزین باید 4000 تومان باشد یا 40000 تومان باشد، به جایی نمیرسیم. این تجربه رو در 20 فروردین 97 برای دلار داشتیم. آقایون هیئت وزیران و بانک مرکزی دور میز نشستن، یکی گفت 7 تومان، یکی گفت 5 تومان، یکی گفت 2 تومان، یکی گفت وسطش رو بگی 3800، یکی گفت آقا حالا تو رو خدا یه ذره بیشتر تخفیف بده 4200. شد دلار 4200 که فکر کنم آثار سوء این تصمیم 4200 رو تا سالها کشور تحمل کرد. در مورد انرژی هم اعتقاد دارم یه جمع کارشناسی با احترام به همه بزرگواران نمیتواند قیمت رو تعیین کند. ما قیمت همه حامل انرژی رو باید با مکانیزم بازار انرژی و بانک انرژی به خود بازار و مردم بسپاریم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و بازارهای مالی. شما شنونده هفتمین نشست تخصصی در شبکه رادیوی اقتصاد با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی هستید. این برنامه در قالب برنامه دیدگاه از همین شبکه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. آقای امین کاوه‌ای کارشناس حوزه انرژی، راهکار را از زبان شما هم شنونده ایم، بفهم.
من خودم حدس میزنم در مورد سوختایی مثل بنزین که آحاد اجتماع درگیرن و همینطور که آقای کاشی گفتن خیلی سویه های اجتماعی داره بنزین و مثلا گاز و بخش، شما وقتی قیمتش افزایش پیدا میکنه ممکنه خیلی برای اصلا افراد مهم نباشه، مبلغش کم باشه یا تا آخر ماه مثلا یک ماه یه بار، دو ماه یه بار پرداخت میکنن، خیلی حس نکنن. ولی بنزین اینجوری که در لحظه یه سری افراد همون لحظه میرن پمپ بنزین، برای همین بحث بنزین همیشه حساس تر بوده، همیشه جنبه های اجتماعی سیاسی بیشتری داشته. من فکر میکنم در مورد بنزین یه نوعی تشکیل بازار مبادله سهمیه میتونه از این وضعی که ما داریم خیلی بهتر باشه. حتی اینکه ما سالیانه به اندازه تورم سال گذشته قیمت بنزین رو افزایش میدادیم تا حدود فکر کنم سال 83،
بله،
باز خیلی بهتر از این وضعیت بود. الان ما قیمت بنزینمون فکر میکنم 450 تومنه، یعنی ما از اون 1000 تومن قبل از 98 تقریبا کمتر شدیم، نصف شدیم. یعنی ما الان قیمت بنزینمون اون موقع که میگفتیم 1000 تومن چقدر ارزونه، حالا بکنیمش 1500 و 3000 تومن، الان نصف اون 1000 تومنه به قیمت ثابت. و خب این کسری بنزین و این واردات و اینایی که مسائلی که داریم ببینیم همه از همینجا میاد. خب مصرفش انقدر افزایش پیدا میکنه که دچار کسری میشی. اما حالا پس در مورد بنزین پس چی؟ من در مورد بنزین فکر میکنم یه نوعی بازار مبادله سهمیه، اصلا سهمیه رو بدیم 1500 تومان، اصلا حتی میشه رایگانم،
یعنی باز هم با شیوه سهمیه بندی موافق هستید در مورد بنزین؟
ببین سهمیه بندی
چون راهکارهای متفاوتی مطرح میشه. ببین یه نکته هم اشاره کردید، دوستان راجع به اینم صحبت بکنیم. افزایش ثابت به صورت سالانه با یه قیمت پایه که پیشتر هم ما این رو تعیین
کردیم، ما راهکار قدیمی داشتیم هر سال 15-20% افزایش بده. یه سری نماینده های مجلس در مجلس هفتم وقتی اومدن سر کار گفتن این کار باعث افزایش تورم میشه. خب یعنی بعد از عید قیمتا که افزایش پیدا میکنه همه قیمتا میره بالا به تبعش، برای همین ما این قیمتا رو یه عیدی بدیم به مردم، قیمتا رو دیگه از این به بعد افزایش ندیم، قیمت عامل انرژی و خصوصا بنزین رو دیگه افزایش ندیم. بعد ثابت نگرشتن تورم شد، تورم بیشتر هم شد. جالب بود. پس این نبود، این باور غلطی بود که افزایش قیمت بنزین عامل تورمه. این اصلا ثابت شده است، ادبیات خیلی زیادی هم نمایش، من توضیح نمیدم. یک ایده دیگه، این ایده خب اشکالش چی بود که افزایش سال به سال انجام بدیم؟ ممکن بود در اولا که مشکل پسینی پیشینی داره، در سالی که هستیم ممکنه خب تورم خیلی بیشتر بشه، این با تأخیر قیمت بنزین تعدیل میشه. یه مسئله دیگه ای هم که داره اونم اینه که باز هم اون عدالت بین دهکی تا حد خوبی مشکلش حل نمیشه. یعنی شما دوباره قیمتشو افزایش دادی، ولی باز اونی که داره خیلی بهره مند میشه از این تفاوت قیمت داخل و خارج، چون قیمت داخل و خارج رو به این راحتی نمیشه اصلاح کرد. من این اول بگم، این شما اگه بازارم تشکیل بدی احتمال قیمت داخل و خارج با برابر نشه، این یه مسئله. دوم این که قیمت داخل و خارج شکافش هم که کم بشه، باز اون ما با تفاوت اون یارانه رو داره اون پردرآمده میبره دیگه، این افزایش درصدی مشکل داره. اما وقتی شما سهمیه رو به افراد بدی، خب خودشون با هم معامله میکنن و یه با اثر بازتوزیع اتفاق میفته. اما در مورد گازوئیل برفرض، یعنی پس حامل به حامل فرق میکنه، اما در مورد گازوئیل، گازوئیل سهمش توی سبد خانوار خیلی کمه. اینه برخلاف تصور که خیال میکنن اگه الان گازوئیل یهو 100 برابر بشه، یهو 50 برابر بشه، یهو 10 برابر بشه، قیمت مثلا سبزی، میوه، این کالایی که از جنوب میاد اینا خیلی، ولی خب نشون میشه با حسابداری تازه، چون در اقتصاد تورم با حسابداری افزایش قیمت ها کار نمیکنه، به دلیل اثرات درآمد جانشینی توی اقتصاد خرد که ممکنه ارقام متفاوتی باشه، از بالا هم که از سمت اقتصاد کلان داره تغذیه میشه تورم، اینجوری نیست که مثلا حساب کنیم که الان خیار اینقدر گرون میشه، هندونه اینقدر گرون میشه، پس کلا چه تورمی خواهد بود. نه، اصلا اینطور نیست، تورم اینجوری کار نمیکنه. تو در مورد گازوئیل پس حساسیت ها کمتره، یعنی اثری که سویه های اجتماعی سیاسیش کمتره، خیلی راحت تر میشه اصلاح کرد نسبت به بنزین. یعنی میشه یه افزایش درصدی داد و مثلا مشکل رو تا حدی حل کرد. شما یه 4 تا لاستیک و اینا بتونید بالاخره برای کمک به ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگین قرار بدی، تا حد زیادی مشکل افزایش قیمت گازوئیل رو براشون حل میکنه. قاچاقش هم خب میشه تا حد زیادی کم کرد. در مورد گاز و برق کار از همه سخت‌تره. من فکر نمی‌کنم که بشه با گواهی کاهش مصرف با مبادله، اینا که توی این ماده 46 که آقای سیفی گفتن بهش اشاره شده، ماده 46 برنامه 7، من فکر نمی‌کنم بشه به این راحتی مسئله رو حل کرد. چون اولا این بازارها، آقای توکلی کاشی تخصصشون همین، حتما توضیح خواهند داد، این بازارها معمولا عمق پیدا نمی‌کنه. وقتی عمق پیدا نکنه، قیمتی هم که توش کشف میشه ممکنه قیمت خوبی نباشه، بازار با امنزه کافی کارا هم نباشه. یعنی یه ملاحظات اقتصاد خوردی این مدلی داره. ولی میشه مثلا یه شمه های از بازار رو، حالا اگه اصرارم داشته باشیم از روش های بازاری استفاده کنیم، برفرض مثلا میشه بگیم آقا ما سال گذشته به ازای هر ایرانی 1000 متر مکعب برفرض مصرف گاز داشتیم یا تولید گاز داشتیم. خب به هر ایرانی 1000 متر مکعب گاز میدم، یکی مثلا من 500 متر مکعب مصرف میکنم، آقای توکلی کاشی 1500 متر مکعب مصرف میکنه. خب یا یه واحدی، یه کارگاهی، کارگاه چوببریه 500 متر مکعب مصرف میکنه، یکی پتروشیمی 1500 متر مکعب مصرف میکنه. اینا خودشون توی بازاری اون ماب و تفاوت ها رو بتونن با هم معامله کنن. این با گواهی کاهش مصرفه که توی ماده 46 برنامه 7 هستم فرق میکنه ها. اونجا داره میگه مصرف سال گذشته چقدر بود، اگه کم کردی به جایزه میدم. خب اونجا داره تشویق میکنه افرادی که همین الان پر مصرفن، چون همین الان پر مصرفه، اون یهو میتونه به صورت تصاعدی یه ما با تفاوت بزرگی بگیره دیگه. خب اما وقتی من همه رو مساوی تقسیم میکنم، یه به این کار ندارم که هر کسی در سال گذشته چقدر مصرف کرده، میگم کل سهم تو از مصرف کل کشور انقده، میگم سهم تو از مصرف کل کشور انقدره، تو اگه کمتر مصرف کردی جایزه میگیری، میتونی ما با تفاوتش تو اون بازار بفروشی. خب حالا اینا ولی خب همه روی کاغذ و اقتصادیه، شما فنیشو تو اجرا بری یه دردسرای خیلی زیادی داره. مثلا تو هر مجتمع یه دونه کنترل گاز هست، 40 نفرن توش زندگی میکنن با سهمیهای مختلف، یکی اینقدر مصرف کرده، یکی اونقدر مصرف کرده، حالا تو ساختمون چجوری میخوایم این کنترل رو بخوایم بدیم؟ پس نیازمنده یه بنگاهای واسطه ای هستیم که مثل این شرکت اینترنت که اینترنت رو از زیر ساخت میگیرن، تقسیم میکنن، خرده فروشی میکنن بین خانوار، و تا اون شرکت ها شکل بگیرن ما یه فاصله حداقل مثلا 6 سال 7 سال احتمالا نیاز داریم تا بتونیم. یعنی اینجوری نیست که ما الان دکمه رو بزنیم این سهمیه رو به مبین مردم پخش کنیم. خب نظام بانکی ما هم چه زیرساختی داره، این رو کارتای بانکی ما میتونه بالاخره اعتبار گازی توی تر بنزین تو کیش انجام شده دیگه. این زیر ساخت فنیش برای خانوار هست، ولی وقتی بخوای بیای یه لایه بالاتر اصلا امکان پذیر نیست، چون کنترا مشترکه، شرکت واسطه میخواد. الان شرکت ملی گاز میگه آقا من این مجتمع رو با یه کد شناسه میشناسم، شما چیه هم میخواین بشین 40 برابر؟ این یعنی مشترکین گاز من میخواد بشه 40 برابر دیگه. خب اینو نمیتونه هندل کنه، برای همین باید یه شرکت های واسطه بیاد بشه بشه مثل اینترنت، و اینا زمان بره. یعنی ما مشکل گاز و برقمون رو با این روش ایدئاله، روش خوبیه ها، یعنی میشه روش خیلی کار کرد، جای کار کردن داره، ولی سخته، خیلی مشکل داره. سر صنایع که کار پیچیده تر هم هست. یعنی صنایع ما الان، ما اگه قیمت گازمون رو مثل کشورهای همسایه‌مون بخوایم متوسط همسایه‌مون بهشون بدیم، احتمالاً دو سومشون، آقای توکلی کاش شاید بدونه، آقای سیفی هم همینطور، احتمالاً دو سومشون میافتن به زیان. خب پس اونجا هم یه دردسری داریم، یعنی ممکنه اصلا به جای یک کشور نیمه صنعتی تبدیل بشیم به یک کشور کلا خام فروش، یعنی کلا صنایع ما از سوددهی بیفته، اصلا صنایع ما اصطلاحا سند زدایی تو کشورم اتفاق بیفته. حالا بخش مهم میشه با مثلا حذف قیمت گذاری دستوری مسئول نهایی توشون حل کرد، مشکلشون حل کرد، ولی چیز داره دیگه، یعنی بالاخره ملاحظه باید بکنیم، این مسائل ساده ای نیست. پس در مورد صنعت که اصلا دیگه کار تدریجی طولانی تری باید انجام بدیم.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه، فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در ادامه سلسله نشست‌ها در حوزه‌های مختلف، هفتمین نشست تخصصی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و عدالت اجتماعی برگزار شد که از طریق برنامه دیدگاه تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد خواهد شد. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
مکاتب اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان همراه برنامه مکاتب اقتصادی، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از مکاتب اقتصادی به همراهی و روایت جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، عضو هیئت علمی دانشگاه. دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر باشه آقای دکتر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر جا که هستن خوب و خوش و سلامت باشن و ایام به کامشون باشه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر دقیقی، رسیدیم به فئودالیسم و از بیان شما و روایت شما اندیشه فئودالیسم رو آموختیم. میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته بعد از فئودالیسم، ما چگونه میریم به سمت مرکانتیلیسم.
تمنا دارم. واقعیتی که وجود داره، همونطور که توی قسمت قبلی عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت حضرت عالی، خب از نظر فکری جامعه اروپای قرون وسطا دچار یک سری تحولات میشه. نظریه پردازان جدید میان، فلاسفه جدید میان. به طور خاص اگر بخوایم روی یکی از اینها برای این بحث گذار تاکید کنیم، صرف نظر از اون مکاتبی که به عنوان اومانیسم، نومانیالیسم فلسفی و همه اینها تاکید شد تو قسمت‌های قبل، بحث رواقیون بود. رواقیون خیلی جالب هستن از نظر نوع نگاه. اولا پیشینه‌شون میرسه به خود دوران یونان باستان.
بله.
فردی به نام زنون رواقی که ظاهرا مال قبرس کنونی بوده، این با اون زنون معروف که ما پارادوکس‌های معروف چهارگانه زنون رو داریم، اینا فرق داره. اون زنون الائیه که مال جنوب ایتالیا بوده، این زنون رواقی آدم خیلی جالبی هم بوده، افکار خیلی جالبی هم برای خودش داشته. واقعیت که وجود داشته از نظر دید، اصل بحث رواقیون و این زنون رواقی این بوده که ما باید به طبیعت نگاه کنیم و بحث اون ساز و کارهاشو درک بکنیم و ببینیم چه چیزی هست. یه دیده خیلی ساده است. اما همین نظر زنون رواقی که شاید برای چند صد سال فراموش شده بود، توسط رواقیون مختلفی که در میانه قرون وسطا میان پیگیری میشه. خیلی از اینها میان میگن آره ما باید فکر کنیم. بحث دیگه این که صرفا بیایم نگاه کنیم در کتب چی نوشتن و از این قسمت در واقع میان و فاصله میگیرن. برای مثال ما بخوایم خیلی از این افراد اگر نام ببریم، خب تعداد نفراتشون خیلی زیاده، ولی واقعیتش اینه که یک ایده و یک مکتب جدیدی داره خلق میشه که توجه به طبیعت، توجه به منطق حاکم برشو دارن نگاه میکنن. واقعیتی که وجود داره توی این رواقیون یه جمله معروفی دارن که میگن که انسان باید با رسیدن به یک علم، رسیدن به یک آگاهی، بتوانه از رنج در واقع رهایی پیدا کنه. این نگاه خیلی بزرگیه.
بله.
یعنی این در مقابل نگاهی قرار میگیره که همه چیزو جبرگرایانه نگاه میکرد، هر اتفاق بدی که براش میافتاد میرفت ذهنش به این که خب چقدر خوب، مثلا من هر چقدر در این دنیا زجر بکشم قرار هست در دنیای بعد مثلا مواهبم بیشتر بشه، در حالی که اینها میگن که بشر باید فکر کنه برای رفاهی از رنج. همین رواقیون حالا یه مقدار نوسانات خیلی زیادی داره. مثلا بعد از من حالا سالاشو حداقل یادداشت کردم، مثلا آگوستینوس سالهای 354 تا 430 اومد مجدد گفت نه، الهیات باید حاکم باشن بعد از رواقیون. باز رواقیون اومدن مطرح کردن نه، ما باید بهش توجه کنیم. مهمترین فرد توی این رد نظریه رواقیون توماس آکیوناس قدیس بود که اومد تأکید کرد، گفتش که نه، نظر نظر در واقع الهیات هستش و ما نباید خودمون فکر کنیم، همه چیز در متون هست. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست، تا یک جایی ما قیمت به عنوان صرفاً بحث نوع مبادله بود. همون توماس آکیوناس قدیس هم یک میگفت بازرگانی محکومه. اینو یه گوشه نگه داریم چون خیلی باش کار داریم. بازرگانی رو کلیسای قرون وسطا و روحانیون کلیسایی محکوم میکردن، میگفتن کلن محکومه. مطرح میکردن نظریه پردازان که اون چیز بسیار مهمی که وجود دارد این هست که افراد تولید کنن و بتوانند با یک قیمت عادلانه بفروشن. حالا میاد اندیشه رواقیون قرار میگیره روی همین بحث و مباحث خیلی جدیدی رو مطرح میکنه. یک، قیمت عادلانه میاد جزی از مباحث اقتصادی که در کنار بسیاری از مباحث اخلاقی رواقیون هستش، در کنارش محکومیت ربا. اینجا خودش یک حرکت خیلی بزرگیه، میگه آقا رباخاری محکومه. در گذشته میگفتن اصلا بازرگانی محکومه، اینها اومدن به نوعی میگه نه، چی گفته بازرگانی محکومه. واقعیتی که وجود داره ما عملاً با نظریات رواقیون، بعد از اون نظریات مثلا مارتین لوتر، مثلا مارتین لوتر مخالف 100% تجمل گرایی بود، میگفت این تجمل گرایان عملاً باعث تخریب اموال و سرمایه های عمومی و خروج طلا و نقره میشن. خیلی جالبه این کلمه خروج طلا و نقره رو هم گوشه نگرش میداریم
بله.
چون توی مکتب مرکانتیلیسم یا سوداگری کاملا باش کار داریم. یا مثلا کالون میاد اهمیت سرمایه رو مطرح میکنه. اینجا دقیقاً جایی هست که ما یک گذار تاریخی داریم. در گذشته ما انسان داشتیم، حالا یک انسان اقتصادی متولد میشه. شاید بهترین کتابی که این حوزه رو